بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. از مسائلی که در قرآن مجید به عنوان عهد و میثاق، عهد الهی، میثاق الهی مطرحه، در رابطه با انبیاء الهی و عالمان ربانی. که خوب این عهد بسیار عهد مهم و کاربردی و اون اینه که به انبیا اعلام شده، که همون اعلام هم باز طبق قرآن مجید متوجه عالمان دینه. این که در برابر تبلیغ دین خدا بکوشن، زحمت بکشن و دین رو در هر شرایطی به مردم انتقال بدن. و خود این مسئله یکی از عوامل ماندگاری دین در کره زمین بوده، که این وظیفه و این مسئولیت در روزگار ما خب خیلی سنگین تره. چرا که یه زمانی کشورها نسبت به هم دیگه دربسته بودن، ملت‌های هر کشوری در چارچوب مملکت خودشون به سر می‌بردن، نه گسترده می‌تونستن خبر بگیرن از جاهای دیگه، نه گسترده می‌تونستن خبر بدن. خب اون وقت وظیفه تبلیغ تقریبا محدودتر بود، اما الان این وظیفه سنگینتر و گسترده تره. در نهج البلاغه هم هست، امیرالمومنین می‌فرماید که از دانشمندان و عالمان تعهد بر تبلیغ دین خدا گرفته شده. خب میدونید قرآن مجید میفرماید در چند سوره که یقتلون النبیین بغیر حق، انبیا رو به ناحق کشتن، مگه کشتن انبیا به حق هم میشه؟ که پروردگار میفرماید یقتلون النبیین به غیر حق. نه، معنی غیر حق اینه که ظالمانه و بدون دلیل انبیا رو کشتن، ستمکارانه انبیا رو کشتن. چه رو کشتن؟ به خاطر اینکه دین رو تبلیغ میکردن. یعنی انبیا وظیفه داشتن در تبلیغ دین، اگر پای از دست رفتن جان هم به میان بیاد باید وظیفه‌شون رو ادا بکنن و مسئولیتشون رو عمل بکنن، که این مسئولیت تا این نقطه اوج متوجه عالمان دین هم هست. یک کتابی داره علامه امینی که قبل از القدیر نوشتن این کتاب رو، به نام شهداء الفضیله، از اولین شهید عالم شیعه تا تقریبا زمان مشروطه ایشون عالمان شهید رو که بسیاریشون هم در حد مرجعیت بودن شرح حالشون رو بیان میکنه. خب اینا برای چی در معرض کشته شدن قرار گرفتن؟ چی کار کرده بودن؟ زبانشون باز بوده، ساکت نبودن، زبانشون به تبلیغ دین باز بوده، که حالا یکی از چهره‌های مشهور این کتاب مرحوم شهید حاج شیخ فضل الله نوریه که در رده مرجعیت بود، خواهرزاده صاحب مستدرک الوسائل. من شرح حالشو کامل خوندم در دو سه تا کتاب. حاضر نبود از موضعش دست برداره و حاضرم نبود که نسبت به اوضاع زمان سکوت بکنه. هر دوش رو دقت بفرمید، هم حاضر نبود موضعش رو عوض کنه، هم حاضر نبود سکوت بکنه، که حالا بهش بگن خیلی خوب به موضعت اعتقاد داشته باش، کار اشتباه، ولی کاری به کار نداشته باش. می فرمود نه. و این آدم یکی از چهره های عجیب شیعه است. یک کتابی است به نام مهدی منتظر. به نظر من تو کتابایی که راجع به امام عصر نوشته شده یکی از بهترین کتاب هاست، نه اینکه بالاترین کتاب باشه، ولی یکی از بهترین کتاب هاست که من با مؤلفشم زیاد سر و کار داشتم، مرحوم حاج شیخ جواد خراسانی که اهل تربت حیدریه بود، در سن بین 70 تا 80 سالگیشم هر سال با 40 نفر 50 نفر پیاده میرفت مشهد، که یه وقتی هم بهش ایراد کردن با بودن قطار و ماشین و هواپیما، شما این چه زحمتیه که بر خودت هموار میکنی و این 900 کیلومتر رو از تهران پیاده میری؟ ایشون فرمودن دو تا استفاده داره، یکی سلامت بدن، این همه اتبا نمیگن پیاده روی کنید، حالا خیلی من به این یکیش توجه ندارم، اما یه ایشون میفرمود، ولی یه سود بسیار مهمش اینه که من تو مسیری که میرم سعیم اینه از دهاتا و بخشا رد بشم که یه ساعتی اونجا توقف بکنم، بگم مردم بیان مسجد براشون یه نماز بخونم، یه منبر برم، چند تا مسئله ضروری اونها رو براشون بگم، یه روایتم بخونم، دو تا روایتم بخونم. در حقیقت من پیاده روی نمی کنم، دارم برای تبلیغ دین میرم. حدود 27 رو 28 روزم طول میکشید سفر رو میرفتن. خب من زیاد خدمتشون بودم، راجع به این کتابم با من صحبتایی داشتن که این کتاب رو کتابخانه صدوق مرحوم غفاری چاپ کردن، خیلی کتاب خوبیه. یه روایتی که در این کتابه، حالا زمان ایشونم خیلی رسم نبوده که پاورقی مدرک بدن، اگر این کتابو با مدارک چاپ جدید بکنن خیلی کتاب نابی میشه. این روایت نقل میکنه که پیغمبر فرمودن فتنه ای در امت من به وقوع میپیونده که در اون فتنه شیخ نوری کشته میشه. این روایت رو مرحوم عاشق جواد در این مهدی منتظر آورده. اعلامیه های عاشق فضل‌الله علیه مشروطه انگلیسی خیلی اعلامیه های جالبیه و خوندنیه و کسروی بیدین پست ملعون که یه زمانی آخوند به درد خوری بوده در تبریز، من عکس عمامه ایشو دیدم، امام جماعت یکی از مساجد بوده، شلوغم بوده دورش، ولی خب فضای مدرنیته و تمدن اروپا او را هم تحت تأثیر قرار داد، عبا و عمامش رو کنار گذاشت، سیدم بود، کرواتی شد و ریشتراش شد و اومد تو دستگاه رضاخان در دادگستری و در بیدینی هم خیلی آدم بدی شده بود، خیلی کتابایی هم علیه شیعه و علیه علمای شیعه نوشت و بالاخره به دست مرحوم نواب و سید حسین امامی با فتوای مرحوم امینی و علمای نجف کشته شد. یعنی اونام که بعضیا میگن ترور میکردن، نه، اجازه میگرفتن، بعضی از اجازاتشون و قوم از مرحوم آیت الله سید محمد تقی خونساری، بعضیشو از آیت الله صدر میگرفتن، چون پدر منم جزو اونا بود. البته من اون وقت 6-7 ساله بودم، ولی جلساتشونو تو محلمون میدیدم. این احمد کسروی در تاریخ مشروطش تمام اعلامیه های حادشق فضل الله رو نقل کرده و خیلی جالب آینده نگری حادشق فضل الله از مشروطه انگلیسی میگه در آینده نزدیک شراب فروشی همه جای کشور رو میگیره، بیهجابی زنان، اون وقت اصلا یه دونه زن بیهجاب نبود، زن شاه که اواخر ناصرالدین شاه بود و بعد مظفرالدین شاه، اواخر مظفرالدین شاه بود و ممدلی شاه، اینا زناشون همه محجبه بودن، چادر چاخچوری بودن و این پیشبینی ها رو مسخره میکردن که زناتون بیهجاب میشن و بهایی ها بر کل کشور مسلط میشن، زیر بار این مشروطه نرین، شما مشروطه مشروعه برپا بکنید، یعنی جمهوری اسلامی تا حرفش این بود، ولی چون سکوت نکرد و مرتب حلال و حرام خدا رو در یه اشل بسیار بالایی بیان کرد که مشروطه بیرون آمده از سفارت انگلیس شمشیری برای کشتن دینه، گرفتنش، دیدن ساکت نمیشه، نبایدم ساکت میشد و روز 13 رجب روز ولادت امیرالمؤمنین در میدان توپخونه به دارش کشیدن. میدان توپخونه با مجلس فاصله خیلی نداره، دقیقاً 73 سال بعد همون روز ولادت امیرالمؤمنین در افتتاح مجلس اول که منم دعوت داشتم، مجلس شورای اسلامی که 73 سال قبل ها شیخ فضل الله سنگشو به سینه میزد افتتاح شد و قوانین همه به طرف اسلامی شدن جهت داده شد، گرچه حالا خیلیش پیاده نشده و اون نظری که داشتن به طور 100% پیاده نشد، ولی بالاخره میدونید کشور از خیلی از مفاسد که حالا شما یادتون نیست نجات پیدا کرد، از دست فراماسیونرها در اومد، از دست بهائی ها در اومد، کتابای دینی آزاد شد، مجالس دینی آزاد شد، علم آزاد شد، خیلی منافع داشت، انقلاب مردم به سرپرستی عالمان ربانی خیلی و در رأسشون امام، امامم هم اینجور، ایشون هم آدم ساکتی نبودن، تو یکی از اعلامیه‌هاشون داره من حرف میزنم و مفاسد رو میگم و مصالح رو میگم و سینه خود رو هم در برابر سرنیزه های شما نگر داشتم، از مرگ و از کشته شدن نمی ترسم. منظور اینجور از انبیا پیمان گرفت که دین رو که مایه سعادت دنیا و آخرت مردمه انتقال به مردم بدن، گرچه به نقطه شهادت برسن که خیلی هاشونم رسیدن. واقعا ائمه ما ساکت بودن، کسی کار به کارشون نداشت. اگر موسی بن جعفر ساکت بود که حداقل 3 سال حد اکثری که میگن 14 سال زندان نمیرفت، حالا من نام مبارک ایشون رو بردم، کاری رو هم از ایشون که کار خود شما میتونه باشه نقل بکنم. هارون و رشید یه روزی چشم باز کرد، دید نقطه های حساس حکومت دست شیعه است. نخست وزیر مملکت شیعه است. اقتصادی مملکت ابن ابی عمیر شیعه است. بالاترین خطیب مملکت هشام ابن حکم شیعه است. استانداران بسیار پرقدرت مثل نجاشی در خوزستان شیعه است. به این خاطر البته دیگه کاری نمیتونست بکنه، جلوی حرکت تشیع رو نتونست بگیره که مأمون فرزندش مجبور شد برای اسکات شیعه و اینکه انقلابی نشه امام هشتم رو آورد در مرو و ولایت عهدی رو به او واگذار کرد که حضرت البته قبول نمی کردن. وقتی اجبار کرد فرمود من بدون اینکه دخالت در کاری بکنم قبول میکنم، چون میدونستن نمیذارن حضرت دخالت بکنه. اینم یه پرده مکری بود، ولی بالاخره دیگه شیعه راهش رو بدون مانع سنگین داشت ادامه میداد. تمام اینا تربیت شدگان موسی بن جعفر بودن. خیلی کار مهمی بود، کادرسازی برای بدنه حکومت، کادرسازی که این الان وظیفه مهمه. حوزه علمیه و دانشگاه هاست که با دقت هرچه تمامتر برای دولت های آینده، بالاخره 20 سال دیگه خیلی از اونایی که در انقلاب مؤثر بودن یا تربیت شدن در فضای انقلاب نیستن، بالاخره 50 سال دیگه 30 سال دیگه دولت های سر کار میان که مال نسل چهارم پنجم انقلابن. از الان باید کادر سازی بشه، کاری که موسی بن جعفر علیه السلام کردن. خب اگه ایشون ساکت بود کادر سازی نمی کرد، زندان نمی رفت، برای چی زندانش کنن؟ امام عسکری اگه آدم ساکتی بود زندان نمی رفت. وجود مبارک سید الشهدا اگر ساکت بود کارش به کربلا کشیده نمی شد. از همه انبیا و ائمه و عالمان دین پروردگار عالم میثاق گرفته، یعنی جان صداتون نمیرسه، متوجه نه؟ حالا باید از نزدیک خدمتون برسم، دقیق گوش بدم، جواب بدم. ببینید حالا اینو از اونایی باید پرسید که واقعا متولیان امورن. ما که یه گوینده معمولی هستیم و به اصطلاح با افتخار روزخون حضرت سید الشهدا علیه السلام، ولی به نظر میرسه این کادرسازی بسیار ضروریه و واجبه. یعنی اصلا ای کاش حوزه یه بخشی برای کادرسازی داشت که هم در اون بخش اهل لباس شرکت میکردن و هم کوچلواری های متدین جوان که در آینده کشور بهشون نیازمند باشه و در بدنه حکومت های آینده راه پیدا کنن. حالا ابی عبدالله ساکت بود کشته نمی شد، امام عسکری اگه ساکت بود در سامرا حصر خانگی نمی شد. اما جالبه که ائمه ما اون وقتی هم که زندان بودن و در حصر بودن، بازم از لابلای زندان به مردم، به شیعیان پیغام می دادن یا یواشکی نامه می نوشتن. در هر صورت پروردگار خواسته، خواسته همون عهد الهیه که انبیا و ائمه و عالمان ربانی در تبلیغ دین سکوت نکنن و نسبت به مفاسد هم ساکت نباشن. حالا یکی دوتا آیه رو هم برای پیغمبران هم عالمان عنایت کنیم. خیلی آیات مهمیه که هر دو طایفه رو خدا مورد عهد قرار داده. و اما انبیاء خدا، احزاب آیه 7 و 8، و از اخذنا من النبیین میثاقهم، من از تمام پیغمبران پیمان گرفتم، یعنی بهشون اعلام کردم برای تبلیغ دین، و منک و از خودتو هم میثاق گرفتم، عهد گرفتم، یعنی به تو هم ابلاغ کردم برای تبلیغ دین. میدونید که ساکت نبودن پیغمبر 10 سال، 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه چه عوارضی برای رسول خدا داشت، ولی همه رو به جان قبول کرد. میگفت که تو 10 سال 83 جنگ بهش تحمیل کردن. ما اصلا در تبلیغ دین انبیا رو میبینیم ملاحظه هیچی رو نداشتن. اونی که براشون مهم بود فقط ابلاغ دین به مردم بود. و من نوحن، خب 950 سال که یه روزش رو ساکت نبود. سوره نوح رو ببینید، به پروردگار عرض میکنه دعوتهم لیلن و نهارن و سرن و جهرن، تا کی؟ تا 950 سال. چقدر بهش حمله شد و کتک بهش زدن، ولی از پروردگار عالم تقاضای بازنشستگی نکرد. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، که حالا شما کلمه عهد و میثاق رو در قرآن بگردید تو معجم و ببینید کجا کلمه غلیظ اومده، معلوم میشه تبلیغ دین بسیار بسیار مهمه. اینقدر مهمه که پروردگار برای مبلغین دین فرموده در پاداشدهی خودم بسه. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. و آثار تبلیغ خیلی مهمه. نمیدونم حالا این داستانو براتون گفتم یا تو نوارا شاید شنیده باشید، خیلی داستان عجیبیه که رئیس به اصطلاح ارامنه در ارومیه، چون اونجا مسیحی زیاد داره، این میومد کلاس میذاشت. خیلی این مسیحیان در تبلیغ دینشون حرارت دارن، خیلی. الان انجیل به بالای 2000 زبان ترجمه شده و هر جای دنیا اینا کشیش دارن. انقدر در افریقا اینا رفت آمد کردن که مسیحی کردن بیشتر افریقا رو. حالا بعضی ها هم سازماندهی قوی دارن، هم کینه شدیدی که به اسلام دارن، نکنه اسلام جهانو بگیره و خیمه اینا رو جمع بکنه. حتی داره در حرفاشون، در نوشته‌هاشون، در بعضی از مناطق جنگلی آفریقا اینا کشیش فرستادن اون زمان، یعنی 100 سال پیش یا کمتر، و این افریقایی‌های جنگلی سیاه‌پوست وقتی دیدن یه همچین کسی سپیدپوست و چشم زاغ و خیلی خوشتیپ، گرفتن کشتنش، تو دیگ انداختنش، پختنش و خوردنش، و بعد از اون دوباره کشیش اومده، اونم گرفتن پختن و خوردن، بالاخره تا بند و بردن این پختن و خورده شدن و وایسادن برای تبلیغ. افرادی رو به اصطلاح تربیت میکرد که بفرسته تو بخشای دوردست و کوهستان برای تبلیغ مسیحیت. اینا جایی که اصلا موفق نشدن، که حتی یه مسلمون رو مسیحی کنن، جایی بوده که یه عالم پرکار پرزحمت با نشاط مواظب مردم بوده، با نماز، با منبر، با دوستی، با محبت، با جذب کردن، بالاخره موفق نبودن. یه محلی رو در نظر گرفته بودن که شاید مثلا 130-140 خونوار بیشتر نداشت، قبلن میومدن یه خونه میخریدن و تبدیلش میکردن به کلیسا، که مأموری رو که میفرستن اونجا جا داشته باشه. یه دهی رو که همین 120 خونوار بود، یه خونه خریدن و یه دستی به سر و روی خونه کشیدن و جناب کشیش رو بهش گفتن که به لهجه همون ده تربیتش کرده بودن بتونه با همون لهجه حرف بزنه، چون اونا رو زمان خیلی اهمیت میدن. من کشیشایی رو در اروپا، مخصوصا در ایتالیا، باهاشون جلسه داشتم، 5 زبان و گاهی 7 زبان زنده دنیا رو به زبان مادری حرف میزدن، و ما هنوز در حوزه انگلیسی دون و مکالمه کننده با عربی کم داریم. حدود 70 بیشتر 80 سال پیش مرحوم آیت الله العظما حائری تو قم، اون وقت 300-400 تا طلبه بود، میخواستن کلاس زبان تشکیل بدن که طلبه ها به زبان مجهز بشن. همون زمانی که عربستان آخوند وهابی رو با مجهز کردن به زبان انگلیسی داشت میفرستاد اروپا، تاجرای تهران یه عده‌شون اومدن خدمت ایشون و گفتن ما سهم امام نمیدیم که شما زبان کافران رو خرج بکنی یاد بدی. ایشون دیدن اگه سهم امام قطع بشه اصل حوزه از بین میره، چون اون وقتم فقر زیاد بود و متاسفانه آدمای دوگم جامد به قول امام متحجر نذاشتن. و الان اگه 80 سال پیش این کلاسای زبان در حوزه تا حالا بود، میدونید ما چقدر در دنیا میتونستیم اثرگذار باشیم. الان هم برای شما دیر نشده اگر بتوانید به زبان مکالمه انگلیسی و عربی مجهز بشین، خیلی مفیده. در هر صورت به کشیش گفتن زبون که یاد گرفتی، کلیسای ده هم حاضره، تشریف ببر اونجا. کی رسید به اون منطقه؟ حدود 10 صبح مثلا. شب رو جایی خوابیده بود و بعد راه افتاد و 9 و 10 صبح رسید نزدیک ده. دید یه بچه 10-11 ساله 7-8 تا گوسفند جلو انداخته و داره میره برای چروندن. سلام کرد به این بچه به لهجه خود دهشون، دست به سر گوشش کشید و نوازشش کرد و خیلی هم لامذهبا اخلاق نشون میدن. خیلی نوازشش کرد و باریکالله پسرم، باریکالله که میری دنبال کار، باریکالله به این قیافه، هی تشویقش کرد و بعد گفت عزیز دلم، شنیدم تو ده شما کلیسایی هست. گفت بله. گفت کجاست؟ گفت وارد ده که شدی یه میدونگاهیه، دست راست میدونگاهی رو میری یه دونه جاده است، تو اون جاده مثلا کوچه دوم در روبرو کلیساست. گو آفرین پسرم، باریکالله، عجب خوش زبونم هستی. شما اگه دعوتت کنم روز یه شنبه بیای کلیسا میای؟ گفت برای چی؟ برای چی بیام؟ گفت راه بهش رو میخوام نشونت بدم. این بچه 10-12 ساله به این کشیش گفت تو خیلی خری. کشیش هم از کوره در رفت ناراحت داشت. سر بچه رو بوسید و گفت عزیز دلم من خرم؟ گفت بله تو خری. گفت چطور من خرم؟ گفت برای این که تو توی ده آدرس کلیسا رو بلد نیستی، آدرس بهش رو میخوایی به من بدی؟ برو دنبالت، اینجا یخت نمیگیره. هر جا آخونده با سواد به درد خور بوده، مردم بیشتر متدین بودن و حفظ شدن. اینقدر تبلیغ دین مؤثره. خب و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، این اعلام به انبیا بر تبلیغ اعلام بسیار سخت و سنگینی بوده. لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا قیامت از راست کرداران و راستگویان از وفاداریشون به عهدم بپرسم. و اعد للکافرین عذابا علیما، و برای اونایی که خائن به عهد من بودن، که کافر بودن و با انبیا مبارزه کردن و بیوفایی کردن، عذاب دردناکی آماده کردم. و اما آیه مربوط به عالمان، که البته متوجه اول عالمان یهود و نصاراست، امام عسکری می‌فرماید این گونه آیات چون وحدت موضوع داره دیگه، متوجه عالمان دین ما هم هست. و از اخذ الله، آل عمران 187، میثاق الذین اوتوا الکتاب، من به اینا اعلام کرده بودم از طریق تورات انجیل، لتبیننه للناس، که حقایق رو برای مردم روشن کنن. مردم رو بیدار بکنن، مردم رو با تبلیغ در راه سعادت و مسئولیت از دوزخ قرار بدن. ولا تکتمونهو، اعلامم کردم، کتمان حقیقت نکنید. چه وظیفه سنگینیه که آدم رو منبر از ارباب و از رعیت و از خان و از وکیل و از مدیر و از رئیسی که پا منبرشن ملاحظه نداشته باشه، که حقی رو کتمان بکنه. ولا تکتمونهو، اما این عالمان فنبذهو وراء ظهورهم، یعنی وفا نکردن به این اعلامی که من کرده بودن. حالا لغتن هم بخوایم معنی کنیم، یعنی حرف ما رو پشترشون انداختن، که در حقیقت میشه وفا نکردن. وشترو بهی سمنن قلیلا، کتمان کردن که جاری بودن پول به جیبشون قطع نشه. چون اگر حق رو میگفتن عوام یهود و عوام نصارا ایمان به قرآن و پیغمبر میوردن، دیگه جناب کشیش یا نمیتونست کشیش باشه یا دست خالی میمون. وشتر و بهی سمنن قلیلا فبئس ما یشترون، بده این معاملهی که کردن و این اندک مالی که با کتمان کردنشون به دست دوبردن، بده. یعنی این پول هیچیش خوب نیست، حرامه، خوردنش حرامه به خاطر کتمان، و فردای قیامت اینا اهل خسارتن. خب بحثمون درباره الذین ینقضون عهد الله تا اینجا تموم شد. اون چه که باقی مونده به نظرم خیلی مهمه، یه تعداد روایت فوق العاده است درباره خود عهد و پیمان به عهد، که اونا رو انشالله از کتابای خیلی مهممون در آوردم. یه تعدادیه که تمامشم به درد منبر میخوره، فردا براتون انشاءالله عرض میکنم.